جمهوری اسلامی و همچنین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به خصوص در مذاکرات قطر انتقادات زیادی را در جامعه بین المللی و بین طرفهای هسته‌ای جمهوری اسلامی به دنبال داشته و حتی رابطان مذاکرات هسته‌ای ایران را هم به انتقاد و واکنش واداشته است. جوزپ بورل نماینده اروپا در مذاکرات هسته‌ای که مذاکرات دوحه بر اساس رایزنی‌های وی با مقام‌های جمهوری اسلامی سازماندهی شده بود، از تماس تلفنی مجدد خود با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خبر داد و اظهار داشت که در این گفتگوی تلفنی با امیرعبداللهیان تأکید کرده که در حال حاضر نیاز به تصمیم گیری وجود دارد. به اظهار داشت که در این تماس و گفتگوی تلفنی تاکید کرده که فضای سیاسی برای احیای برجام ممکن است به زودی محدود شود. او همچنین در یک پیام توییتری تاکید کرد که اگر قرار است که توافق به نتیجه برسد، اکنون نیاز به تصمیم گیری است. جوزپ بورل همچنین در این یادداشت توییتری تاکید کرده که توافق هنوز ممکن است. وی در عین حال هشدار داده که فضای سیاسی برای احیای برجام ممکن است به زودی محدود شود. در همان حال رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که برای انجام توافق و با هدف به نتیجه رسیدن گفتگوها چند روز قبل به قطر سفر کرده بود، مذاکرات دوحه را اتلاف وقت دانست و اظهار داشت اتحادیه اروپا می‌خواست حداقل یک بار دیگر برای دستیابی به توافق تلاش کند. وی در گفتگو با رادیوی ملی آمریکا دعوت ایران و آمریکا به دوحه را بخشی از تلاش اروپا برای دستیابی به توافق دانست و اظهار داشت دعوت دو هیئت ایران و آمریکا به دوحه با این امید صورت گرفت که هیئت ایران برای انجام توافق تمایلی از خود نشان دهد. مالی اظهار داشت که با وجود این تلاش‌ها هیئت ایرانی در این مقطع قادر نبودند پاسخی ارائه کنند. وی تأکید کرد که این مذاکرات بیشتر یک اتلاف وقت بوده است. رابرت مالی همچنین با مقصر دانستن جمهوری اسلامی برای عدم توافق اظهار داشت اتحادیه اروپا نقشه راهی روی میز گذاشته و مقرر شده که بنابر نظر آنها طرفین به یک نتیجه عادلانه برسند. وی با اشاره به اینکه آمریکا آمادگی خود را اعلام کرده و گفته که آماده است توافق را بپذیرد اظهار داشت هیئتی که این توافق و پیشنهاد اروپا را قبول نکرده و بله نگفته ایران است. رابرت مالی همچنین با انتقاد از واکنش ایران نسبت به مذاکرات دوحه اظهار داشت وقتی ایران میگوید آمریکا با مواضع قبلی به دوحه آمده برای ایالات متحده آمریکا قابل فهم نیست. به افزود آمریکا با مواضعی آمده که با بازگشت به برجام سازگار است. رابرت مالی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هیئتی که باید پاسخ بدهد ایران است اظهار داشت اگر هیئت ایران برای انجام توافق آماده نیستند، معلوم نیست چرا حاضر شدند به دوحه بیایند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین با انتقاد از واکنش ایران در قبال مذاکرات دوحه اظهار داشت، ایران در دوحه درخواستهایی روی میز گذاشته که به برجام ربطی ندارد. وی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی قبلا هم مواردی را خواستند و مطرح کردند، اما اروپایی ها و آمریکا هم پیش از این گفتند که این درخواست ها بخشی از مذاکرات فعلی نیست. وی افزود مذاکرات واقعی فعلی در واقع به جای اینکه بین ایران و آمریکا باشد بین ایران و خودش است. مالی تصریح کرد که در حال حاضر ایرانی ها باید به نتیجه برسند که آیا در حال حاضر آماده اند تا با 4 کشور دیگر کنار بیایند یا خیر. مالی همچنین در واکنش به این که به نظر می رسد که ایران دیگر توافق را نمی خواهد تصریح کرد که نمی توان درباره انگیزه های آنها بحثی کرد. وی در عین حال خاطر نشان کرد که ارزیابی ایالات متحده این است که ایرانی ها هنوز این تصمیم اساسی را نگرفتند که آیا علاقمند به توافق هستند یا نه. واقعیت این است که جمهوری اسلامی آنقدر در دستیابی به توافق تعلل می کند و شروط متفاوت با آنچه که در برجام مطرح شده را مطرح می کند که این شبهه را برای جامعه بین المللی ایجاد کرده که اساساً علاقه‌ای به انجام توافق ندارد. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده که این آمریکاست که بر سر راه توافق سنگ اندازی می کند و مانع از انجام توافق می شود. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی انتظار دارد که خواسته های خود را در خصوص توافق مطرح کند و حتی بدون گفتگو و مناقشه در این باره طرف آمریکایی پیشنهادات ایران را بپذیرد و توافق محقق شود. در این حال آمریکا در مقابل ادعای جمهوری اسلامی که گفته بود برای تنظیم مذاکرات جدید در حال فعالیت است، گفته که هیچ برنامه‌ای برای مذاکرات جدید وجود ندارد. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی حتی حاضر نشده که با آمریکا که طرف اصلی مناقشه جمهوری اسلامی است رو در رو صحبت کند و حداقل خواسته های سیاسی و دیپلماتیک خود را با مذاکره مستقیم مطرح کند. به گفته کارشناسان در صورت عدم انجام توافق بین جمهوری اسلامی و غرب به دلیل تداوم تحریم‌ها علاوه بر تشدید گرانی‌ها، مسئله توسعه در ایران نیز به صورت جدی با چالش‌های جدی‌تر و دامنه‌دارتری مواجه خواهد شد. یائیر لاپید نخست وزیر جدید اسرائیل در نخستین سفر خارجی خود با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه دیدار کرد. او شامگاه سه‌شنبه در یک نشست مشترک مطبوعاتی با مکرون شرکت کرد. به گزارش رویترز وی گفت اسرائیل و فرانسه ممکن است بر سر پاره‌ای از موضوع‌ها و رویکردها در قبال برنامه اتمی حکومت ایران یا محتوای توافقنامه هسته‌ای برجام توافق نداشته باشند، اما بر سر واقعیت‌ها اختلاف نظری ندارند و واقعیت این است که حکومت ایران توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده و برنامه اتمی خود را تداوم و گسترش داده است. وی گفت حکومت ایران باید در تمامی این موضوع‌ها پاسخگو باشد و در این زمینه‌ها اختلافی میان اسرائیل و فرانسه وجود ندارد. وی خواستار این شد که فرانسه برای جلوگیری از تبدیل حکومت ایران به یک قدرت نظامی هسته‌ای توافقنامه بهتری با حکومت ایران که محدودیت زمانی نداشته باشد امضا کند. او خواستار عبور از توافق هسته‌ای برجام شد. وی گفت هر جا فعالیت تروریستی گزارش شود ایران نیز حضور دارد. رئیس جمهوری فرانسه نیز از اینکه تهران همچنان از تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای بر سر میز مذاکرات سر باز می‌زند ابراز ناخرسندی کرد. وی گفت ایران همچنان از بهره‌گیری از فرصت پیش آمده برای دستیابی به توافق هسته‌ای مطلوب سر باز می‌زند، ولی ما همچنان در پیوند نزدیک با همپیمانانمان به تلاش خود ادامه می‌دهیم تا بار دیگر ایران را سر عقل بیاوریم. در این میان و در تلاش دیگر، اسرائیل نسبت به تلاش ایران برای تثبیت حضورش در منطقه دریای سرخ هشدار داد. به گزارش رویترز، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در میزگردی در آتن پایتخت یونان گفت که ایران در صدد تثبیت حضور خود در دریای سرخ است و با گشت زنی دریایی می‌خواهد جای پای خود را محکم کند. گانتس با اعلام اینکه کشتی‌های جنگی ایرانی به طور منظم طی ماه‌های گذشته در دریای سرخ به گشت زنی پرداختند، این اقدام را تهدیدی برای ثبات منطقه عنوان کرد. وی گفت ما شاهد آن هستیم که ایران به شیوه نظاممند طی ماه‌های گذشته در صدد تثبیت جایگاه خود در منطقه است و این رویه طی دهه گذشته سابقه نداشته است. وی تصاویری ماهواره‌ای از گشت زنی 4 فروند کشتی جنگی ایرانی در دریای سرخ را ارائه کرد. گانتس همچنین خواستار روابط امنیتی نیرومندتر با کشورهای عربی خلیج فارس شده است. در این میان همچنین رویترز در گزارش دیگر گفت رافائل گروسی که در دانشکده کورالبر در استرالیا صحبت می‌کرد، مطرح کرده که عدم احیای برجام و کاهش نظارت این نهاد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران باعث راه افتادن مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه می‌شود. وی گفت که آژانس طی 3 سال گذشته رویه‌های مختلفی را به ایران پیشنهاد داده و این پیشنهادها همچنان معتبر هستند. گروسی افزود که آژانس آماده از سرگیری فعالیت‌های ضروری در ایران است. وی گفت که مذاکرات در خلاء اتفاق نمی‌افتد و مفاد اهمیت دارد. عدم امکان راستی‌آزمایی ماهیت فعالیت هسته‌ای ایران ممکن است بر تصمیم سایر کشورها تأثیر بگذارد. این امر می‌تواند باعث نگرانی کشورهای همسایه ایران شده و برنامه‌ریزی‌های آنها را تحت شعاع قرار دهد. گروسی افزود که کشورهایی در منطقه هستند که به دقت تحولات در ایران را رصد می‌کنند و تنش‌ها در منطقه در حال افزایش است. لازم به ذکر است که تعلل جمهوری اسلامی در پذیرش توافق برجام حجم فعالیت‌های دیپلماتیک علیه ایران را افزایش داده و سبب شده که روز به روز فضای بین‌المللی علیه ایران شود و فرصت توافق از دست برود. به فشارها و اعمال محدودیت‌ها برای مقابله با بی‌حجابی که در دوره جدید به نظر می‌رسد که از مشهد شروع شده همچنان ادامه دارد و هر روز با اعمال محدودیت‌های جدید اعمال می‌شود. پس از ارائه الگوی جدید پوشش از طرف فرمانداری که شامل محدودیت‌های پوشش هم برای مردان و هم برای زنان می‌شد، اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد گفته که دادستانی از فرماندار مشهد درخواست کرده که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در اداره ها و بانک ها ممنوع کند. اسماعیل رحمانی که این اظهارات را در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی بیان کرده است، در این خصوص گفته که از طرف دادستانی نامه‌ای به فرمانداری ارسال شده و از فرماندار مشهد خواستند که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بیان جزئیاتی درباره گشت نامحسوس حجاب در مشهد تاکید کرده که این گشت‌ها کاری به وضعیت تأهل و تجرد ندارند و مردان هم مشمول بدپوشی می‌شوند. بنا به اظهارات دادستان مشهد، مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند. وی که این اظهارات را در حاشیه نمایشگاه تخصصی خانواده عنوان می‌کرد، همچنین تصریح کرده که در این نمایشگاه باید جلسه توجیهی برای مدیران استان نیز برگزار شود و خانواده آنها هم حضور داشته باشند. جمهوری اسلامی همچنان بودجه هنگفتی را برای جلوگیری از بدحجابی و مقابله با بی‌حجابی اختصاص می‌دهد و همچنان اصرار دارد که مهمترین اقدام در راستای امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری از بدحجابی است. با این وصف و با وجود اعمال همه این محدودیت‌ها، روز به روز دامنه بی‌حجابی گسترده‌تر و جلوگیری از بی‌حجابی برای دولت و دست‌اندرکاران دشوارتر می‌شود. در سطح شهر افراد زیادی هستند که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند و با وجود جریمه ها و فشارها بسیاری پذیرفتند که از حجاب آزاد خود دفاع کنند و هزینه آن را هم بپردازند. با وجود تذکرات گسترده در سطح شهر و جریمه هایی که به این منظور اختصاص یافته، در بسیاری از مراکز خرید، رستوران ها و حتی اماکن عمومی شهر، بسیاری از زنان دیگر حجاب شرعی مورد نظر جمهوری اسلامی را مراعات نمی کنند. گرچه بسیاری اعتقاد دارند که با اعمال محدودیت های جدیدی که علیه آقایان اعمال شده، ممکن است که مردان با مقاومت در مقابل این محدودیت ها شرایطی را فراهم کنند که فشارها برای اعمال قوانین علیه بی‌حجابی و بدحجابی هم کاهش یابد و حتی موج جدیدی از اعتراضات را علیه جمهوری اسلامی رقم بزند. ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر دشمنان ایران و اسلام را در ایجاد فساد در کشور مقصر دانست و اظهار داشت که دشمنان با استفاده از شبکه‌های گسترده و متعدد ماهواره‌ای و مجازی با ترویج فساد، استقامت فرهنگی و مبانی ارزشی و دینی جامعه را هدف گرفتند. رئیسی تصریح کرد که باید در مقابل این تهاجم سازمان یافته و گسترده اقدامات لازم و بازدارنده صورت گیرد و نهادهای مسئول در این زمینه اقدامات نظاممند و منسجمی به عمل آورند. رئیس شورای انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توسعه عفاف و حجاب در جامعه اهتمام لازم را داشته باشند. وی ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی را اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده دانست و اظهار داشت این اقدام با هدف تضعیف و تخریب پایگاه معنوی و ارزش‌های دینی و با سرمایه‌گذاری کلان دشمنان ملت ایران صورت می‌گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تصور می‌کنند که تمایل جامعه به بی‌حجابی به خاطر تبلیغات ماهواره‌ای است، گرچه بارها تأکید شده که جامعه مانند سالهای نخست انقلاب تمایلی به پذیرش حجاب اجباری ندارد و حتی بسیارند کسانی که به صورت فردی با پوشش دینی موافق هستند اما با حجاب اجباری که توسط جمهوری اسلامی به مردم تحمیل می شود مخالف هستند. دلیل مخالفت با حجاب اجباری نه تبلیغات ماهواره‌ای بلکه بی‌اعتقادی خود مردم به حجاب و همچنین حجاب اجباری است که موجب شده تا بسیاری از مردم تمایلی به داشتن حجاب نداشته باشند. پس از چند دهه حجاب اجباری در کشور، جمهوری اسلامی هنوز این موضوع را نپذیرفته که بخش مهمی از فساد اخلاقی موجود در جامعه ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود جمهوری اسلامی است که این شرایط را برای کشور ایجاد کرده است. رئیسی همچنین ضمن گرامی داشت روز قلم اظهار داشت که قلم‌های شایسته و ماندگار در جامعه بشری قلم‌هایی بودند که در مسیر شناساندن حق، استقرار اخلاق و ایجاد جامعه خدا محور ایفای نقش کردند. رئیسی ابراز امیدواری کرد صاحبان قلم و اندیشه در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب و جامعه اسلامی به وظیفه خود عمل کنند. اظهارات ابراهیم رئیسی در خصوص گرامیداشت روز قلم و گرامیداشت اهالی قلم در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی هیچگاه نه حرمت قلم و نه حرمت قلم به دستان را نگاه داشته است. قلم در جمهوری اسلامی همواره بیشترین مجازات را داشته و بسیاری از اهالی قلم به خاطر بیان حق و انتقاد از شرایط به زندان رفته و مجازات‌های سنگین را متحمل شدند و اگرچه تنها هدف آنها استقرار حق و اخلاق بوده اما با مجازات مواجه شدند. زاکانی شهردار تهران و عضو جبهه پایداری که مدعی مبارزه با فساد بود، اکنون به روایت خزانه‌دار شورای شهر تهران برای پرداخت حقوق کارمندانی که او به طور تصاعدی استخدام کرده دست به فروش اموال شهرداری زده که معلوم نیست خریداران چه کسانی هستند و چگونه فروش رفته است. این روند غارت اموال مردم تهران آغاز خطی است که جبهه پایداری با طرح‌های پرهزینه زاکانی کلید زده است. حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در 75مین جلسه شورای شهر پس از ارائه گزارش علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت بر اساس گزارش امانی خزانه‌دار شورا، شهردار تهران برای پرداخت حقوق خرداد ماه کارکنان خود اقدام به فروش ساختمان شرکت واحد و زمینی به مبلغ 1600 میلیارد تومان کرده است. وی با اشاره به بحران مالی شهرداری پایتخت گفت با ادامه رویه فعلی در ماه‌های آینده برای پرداخت هزینه‌ها حتما دیگر املاک شهرداری از جمله شهر آفتاب و ساختمان شهروند و حتی مؤسسه همشهری را خواهیم فروخت. به گفت شهرداری در گزارش مالی دو ماه نخست سال جاری 6000 میلیارد تومان کسری دارد و در صورت عدم کسب درآمد در یک چهارم سال که بازه زمانی پر اهمیتی است، عملی کردن طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری امکان ناپذیر خواهد بود. زاکانی پیشتر اقدام به ارائه گزارشی از عملکرد 10 ماهه شهرداری تهران به اعضای شورا کرده بود. شهردار تهران که گفته می شود قرار بود در خصوص عملکرد 10 ماهه خود در مدیریت شهری و نیز فرصت‌های سرمایه گذاری در شهر تهران سخن بگوید، تنها به ارائه برنامه‌های درازمدت اکتفا کرد. گزارش زاکانی انتقاداتی را به همراه داشت. ناصر امانی خزانه‌دار شورا گفت علیرضا زاکانی حجم زیاد و متنوع از برنامه‌های خود را ارائه داد و گفت از ایشان توقع داشتیم گزارش عملکرد بدهند نه ارائه برنامه و این باعث شد فکر کنیم که در جلسه انتخاب شهردار هستیم. جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران نیز خواستار آن شد که برنامه‌های شهرداری منطبق با طرح‌های مصوب و تعریف شده شورای شهر باشد. این عضو شورای شهر سپس تأکید کرد که در 11 ماه گذشته هیچ شکوفایی در تهران دیده نشده است. جبهه پایداری قصد دارد توسط زاکانی بودجه لازم برای انتخابات مجلس در سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری را به جیب بزند. به گزارش رویترز دولت عربستان سعودی روز دوشنبه برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در این کشور 5 میلیارد و 300 میلیون دلار منابع مالی برای کمک به شهروندان اختصاص داد. اختصاص بیش از 5 میلیارد دلار کمک مالی بیشتر به شهروندان در حالی است که نرخ تورم در عربستان کمتر از 2.5% است. این بسته کمکی برای مقابله با اثرات افزایش قیمت‌ها بر زندگی شهروندان عربستان تصویب شده است. نیمی از رقم یاد شده برای مشمولین بیمه اجتماعی و برنامه حساب شهروندی اختصاص خواهد یافت. برنامه حساب شهروندی در برگیرنده یارانه‌های نقدی است که دولت عربستان از دسامبر 2017 به صورت ماهانه به حساب بانکی شهروندان واریز می‌کند. هر خانوار عربستانی ماهانه به طور متوسط بیش از 280 دلار یارانه نقدی دریافت می‌کند. این رقم بسته به شمار افراد خانواده و سطح درآمد آنها تغییر می‌کند.
تورم در امریکا اکنون دیگر تنها در حد یک زمزمه نیست، بلکه به یک گفتگوی جدی در محافل عمومی و سیاسی تبدیل شده است. اغلب کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که موج تازه‌ای از تورم و رکود در امریکا در حال شکل‌گیری است و این موج تازه انکارناپذیر و اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد و تورمی که همه را نگران کرده اکنون بزرگترین چالش داخلی دولت بایدن و در رأس آن حزب دموکرات است که تنها چند ماه دیگر باید در انتخابات میان دوره مجلس امریکا به رقابت با حریف دیرینه خود یعنی جمهوری خواهان بپردازند. ناامیدی از بهبود سری را می توان در میان رای دهندگان به جو بایدن دید. شاید همین امر نقطه اتکای جمهوری خواهان برای پیروزی در نخستین نبرد انتخاباتی در سال 2022 باشد. نشریه پولیتیکو در گزارش مفصلی به این موضوع پرداخته و می نویسد در سراسر کشور موضوع اصلی گفتگوهای اقتصادی تورم بالا است که در حال تبدیل شدن به یک رکود اقتصادی است. به نوشته پولیتیکو متحدان کاخ سفید در حال آماده شدن برای این موضوع هستند و منتقدان جمهوری خواه هم در حال دربوق و کرنا کردن آن. تحلیلگران در وال استریت هم به طور فزاینده آن را اجتناب ناپذیر می دانند و صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی با نگرانی از این موضوع و آینده شغلی خود صحبت می کنند. اما در آن سو برخی از دموکرات‌ها همچنان با خوشبینی به آینده نگاه می‌کنند و امیدوارند که بانک مرکزی با کند کردن رشد اقتصادی بتواند تورم را مهار کند بدون اینکه کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شود. این نشری از قول یکی از مقامات کاخ سفید می‌نویسد که قدرت اقتصادی در سراسر جهان با چالش جدی روبروست، اما نقطه قوت اقتصاد امریکا بازار کار قوی، هزینه‌های مصرف کننده و سرمایه‌گذاری تجاری است. این مقام کاخ سفید می‌گوید ما می‌توانیم بهتر از هر کشور دیگری خودمان را در موقعیتی قرار بدهیم که شالوده اقتصادی قوی با رشد باثبات و تورم کم بسازیم. دانا پترسون اقتصاددان ارشد می‌گوید پیش‌بینی من این است که در 3 ماهه آخر سال ما یک رکود کوتاه و نه عمیق را تجربه خواهیم کرد. او می‌گوید اما عوامل دیگری می‌تواند وضع را بدتر کند. اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند یا جنگ در اوکراین تشدید شود، در آن صورت حتی قیمت نفت و مواد غذایی بالاتر هم خواهد رفت. او البته پیش بینی می‌کند که برخی هزینه‌های زیرساختی تصویب شده در سال گذشته بتواند اقتصاد را تقویت و از رکود جلوگیری کند. پولیتیکو بر اساس برخی گزارش‌های اقتصادی می‌نویسد اقتصاد در 3 ماهه نخست سال جاری کوچکتر شده، اما کاخ سفید می‌گوید یکی از دلایلی که می‌توان گفت اقتصاد در رکود نیست آن است که دولت در طی 3 ماه گذشته به طور متوسط 400 هزار شغل ایجاد کرده است.